ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. بشار اسد میگوید همچنان به کمک ایران و حزب الله نیاز دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اسرائیل به دلیل اعمال خشونت علیه فلسطینی ها انتقاد کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حملات به بندر حدیده جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 24 خرداد. با مشروع اخبار ایران و جهان آغاز می‌کنیم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید به کمک نیروهای ایران و حزب الله احتیاج دارد و آنها تا هر زمان که لازم باشد در سوریه میمانند. آقای اسد در مصاحبه‌ای که شامگاه چهارشنبه از شبکه عربی زبان العالم پخش شد گفت ایران برخلاف روسیه در سوریه پایگاه نظامی ندارد. رهبر سوریه افزوده که اگر نیازی به ایجاد پایگاه نظامی ایرانی در کشورش باشد سوریه در این زمینه تعلل نخواهد کرد. بشار اسد همچنین در این مصاحبه تاکید کرد در طول 7 سال جنگ از مشاوران و سربازان ایرانی و همچنین شبه نظامیان شیعه عراقی و حزب الله لبنان کمک‌های مهمی دریافت کرده است. آقای اسد حزب الله را یک عنصر بنیادین در این جنگ خوانده و افسوده که نبرد طولانی است و نیاز به این نیروهای نظامی نیز برای زمان زیادی وجود خواهد داشت. آقای اسد که با تلویزیون العالم متعلق به ایران صحبت می‌کرد، افسود که رابطه سوریه با ایران بخشی از یک مصالحه نخواهد بود. حضور نیروهای ایرانی در سوریه از جمله مورد انتقاد شدید اسرائیل است که آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. در روزهای گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود گفته بود در صورت ریشه‌کن شدن تروریسم احتیاجی به حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اقدام اسرائیل در آنچه استفاده بی‌رویه از زور علیه غیرنظامیان فلسطینی خوانده شده را محکوم کرد و خواستار ایجاد یک مکانیزم حمایت بین‌المللی از فلسطینی‌ها در نوار غزه شد. این قطعنامه که توسط کشورهای عربی ارائه شده بود چند روز پس از وتوی قطعنامه مشابهی در شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا تصویب شد. در مجمع عمومی 120 کشور از این قطعنامه حمایت کردند، 45 کشور با آن رأی ممتنع و 8 کشور رأی منفی دادند. این قطعنامه که الزام‌آور نیست همچنین راکت پراکنی از سوی غزه به اسرائیل را محکوم می‌کند، اما به حماس گروهی که کنترل امور غزه را بر عهده دارد اشاره نکرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد این قطعنامه را یک سویه خوانده است. خانم هیلی پیشتر تلاش کرده بود که محکومیت حماس نیز در این قطعنامه گنجانده شود. استرالیا، جزایر مارشال، میکرونزیا، ناورو، جزایر سولومون و توگو در کنار اسرائیل و آمریکا به این قطعنامه رأی منفی دادند. از آغاز بهار تا کنون در درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 20 فلسطینی کشته شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه و در پی شدت گرفتن حملات نیروهای ائتلاف عربی در بندر حدیده در یمن جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل می‌شود. بنابر گزارش‌ها از یمن، جنگنده‌های نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در دومین روز از آغاز حملات خود علیه حوثی‌ها به بمباران مناطقی از حدیده ادامه دادند و از جمله مسیر اصلی حدیده به صنعا پایتخت یمن نیز بمباران شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد تصرف بندر حدیده که تنها مسیر آبی حوثی هاست می تواند یک پیروزی مهم برای نیروهای ائتلاف باشد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده است که این اتفاق می تواند زندگی صدها هزار یمنی را که در این منطقه زندگی می کنند تحت شعاع قرار دهد. بندر هدیده در کنار دریای سرخ مهمترین مسیر دریافت کمک‌های بشردوستانه برای بیش از 8 میلیون تن از مردم یمن است که در آستانه قحطی قرار دارند. علی‌رغم شدت گرفتن درگیری‌ها، سازمان ملل متحد همچنان به کمک رسانی ادامه می‌دهد. ائتلاف عربی حدود 3 سال پیش برای بازگرداندن عبدالربه منصور هادی به قدرت در یمن وارد جنگ با حوثی‌های مورد حمایت ایران شد. برخی ناظران این تحولات میگویند که این یک جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و ایران است. ساعت 2:05 است. شنونده مجله نیمروزی 24 خرداد ما هستید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این مجله بریم. با یک گفتگوی اقتصادی آغاز می‌کنیم. بانک مرکزی ایران یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان، یعنی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1396 رو اعلام کرده. بر اساس این اعلام، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته 3.7% بوده. همکارم آرش حسنیان اینجاست تا درباره این گزارش و آمار ارائه شده با او گفتگو کنیم. آرش، سلام میکنم به تو. با جزئیات قابل توجه این رشد اقتصادی شروع کنیم.
سلام به تو و شنوندگان جان رادیو فردا. همونطور که گفتی، یک سگانه ای هست که مهمترین گزارش های اقتصادی کلان کشورها رو شامل میشه. یکی از اونها رشد اقتصادی، دیگری تورم و نرخ بیکاری است که هر سال در اقتصادهای مختلف اعلام میشه. خب بانک مرکزی یکی از این سگانه مهم شاخص های اقتصاد کلان، یعنی نرخ رشد اقتصادی پارسال رو اعلام کرده. همونطور که اشاره کردی 3.7% بوده. البته باید اشاره بکنیم و تاکید بکنیم که این برآورد اولیه و مقدماتیه و ممکنه که در بررسی های جدی تر و با جزئیات بیشتر عدد تغییر جزئی بکنه، نه تغییر بزرگی رو شاهد باشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 96 رو با سال پیش از اون، یعنی سال 95، به این نتیجه گیری و جمع بندی میرسیم که نرخ رشد اقتصادی در سال 95 12.5% بوده و در سال گذشته به 3.7% رسیده. البته همچنان مثبت بودن اون قابل توجهه. از دیگر موارد و جزئیات مهمی که میشه بهش اشاره کرد، نرخ رشد صنعت هست در این سال گذشته که 5.1% بوده. نرخ رشد صنعت از این بابت مهم هست که هم اشتغال بالایی در بخش صنعت هست و هم بخش‌های مختلف بسیار مهم اقتصادی که بخش‌های واقعی اقتصاد هستند، صنعت، معدن، ساختمان، زیرمجموعه این بخش قرار می‌گیرن و این 5.1% که نسبت به سال 95 هم رشد حدوداً 3 واحد درصدی داشته، چون 2.1 بوده در سال 95، نشون میده که بخش صنعت رشد خوبی رو شاهد بوده. در مقابل، ارزش افزوده، یعنی نرخ رشد اقتصادی گروه نفت که در سال 95 61% بود، حدود 62% بود، به 0.9% رسیده که البته دلیل مشخصی داره. در سال 95 بعد از برداشته شدن تحریم ها، گروه نفت به شدت تونست افزایش تولید بده، نرخ رشد خودش رو بالا ببره، اما خب به سقف خودش رسید و در سال گذشته، یعنی سال 96، نتونست اون رشد رو ادامه بده.
آرش، گفتی که در سال 95 نرخ رشد اقتصادی 12.5% بوده و اونطور که تازه اعلام شده در سال 96 این رشد 3.7% بوده. اگر بخوایم اینها رو با هم مقایسه کنیم، چه نتیجه قابل توجهی میگیریم؟
ببین، باید توجه بکنیم که نرخ رشد اقتصادی سال 96 واقعی تره، نه اینکه نرخ رشد اقتصادی 95 غیر واقعی بوده، چون متأثر از بخش نفت بود و اتفاقات پس از برجام، یعنی به سرعت ایران تونست تولید و صادرات خودش رو حتی دو برابر بکنه و بیش از اون افزایش بده. خب یک رشد بسیار شدیدی رو در سال 95 شاهد بودیم که در سال 96 دیگه تو بخش نفت ما نمیتونستیم بیشتر از اون اتفاقی رو که در سال 95 شاهد بودیم رو به راحتی رشد بدیم. اما نکات قابل توجهی که در نرخ رشد اقتصادی سال 96 هست، یعنی جزئیاتی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، این هست که ما در این سال، در سال گذشته، شاهد این بودیم که مصرف نهایی بخش خصوصی افزایش پیدا کرده که به مفهوم اینه که بخش خصوصی بیشتر از قبل مصرف کرده. یک عدد خیلی مهم هست در نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، اون نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالصه. به طور خلاصه به این مفهوم که چقدر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران صورت گرفته. در سال گذشته سال 96 این نرخ 1.4% مثبت بوده، در حالی که در سال 95 حدود 4% منفی بوده. وقتی که به جزئیات بیشترش توجه میکنیم این هستش که در سال گذشته خب ماشینالات و تجهیزات مورد نیاز تولید وارد ایران شده و سرمایه گذاری بیشتری در روی اونها انجام گرفته که این رشد رو شاهد بودیم. و نکته مهم دیگه‌ای که شاید تو این فرصت کوتاه بشه بهش اشاره کرد و اهمیت داره، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمانه، در بخش ساختمانه که حدود 15% افزایش داشته و به مفهوم این هستش که بخش خصوصی در سال گذشته به این جنبندی رسیده بوده که میتونه آینده مثبتی رو ببینه و اومده بوده سرمایه گذاری کرده بوده در بخش ساختمان و مسکن.
خیلی ممنونم، همکارم آرش حسنیا بود. به هر حال با توجه به مسائل و بحران‌هایی که در بخش حوزه اقتصاد در ایران وجود داره و اخبارش منتشر میشه، همچنان رشد اقتصادی ایران در سال 96 مثبت بوده، رشد صنعت همطور که آرش گفت مثبت بوده، رشد سرمایه‌گذاری ناخالص مثبت بوده. خیلی ممنونم آرش، بریم بشنویم نظرات شما رو که در مورد وقایع مختلف اظهار نظر کردید.
وضعیت اقتصادی یک کشور بی ارتباط به مسائل سیاسی اون کشور نیست. در ایران کسانی دارن برنامه های اقتصادی برای ما میچینن که خودشون مفسد اقتصادی هستن و این افراد سیاست کشور رو هم تعیین میکنن. در نتیجه هر گونه اعتراض نسبت به وضعیت معیشتی مردم کاملا سیاسی هم محسوب میشه. ارزش پول کشور ما اومده این روزها پایین. چرا؟ دلایل متعدد سیاسی داره. ما نمیتونیم به دلیل سیاست‌های غلطمون با دیگران، با دنیا ارتباط درستی رو داشته باشیم. به خاطر اینکه کسی که اقتصاد کشور من دستشه، پول‌های کشور رو به خاطر مقاصد سیاسی خودش میبره به کشورهای دیگه، باهاش جنگ میکنه.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم، ندارم بخورم، بدادشون برست. کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
بنده یک کارگر هستم، متاسفانه در ایران کار خرابه، چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم، متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
صبح دیروز در خبرها شنیدید که مجلس عوام کانادا طرحی رو تصویب کرده که به موجب اون هر گونه مذاکره و رایزنی با ایران برای اثرگیری روابط دیپلماتیک باید متوقف بشه. همچنین از دولت کانادا خواسته شده تا سپاه پاسداران هم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیره. امروز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به این اقدام کانادا واکنش نشون داده. همکارم روزبه بولهری در حال پیگیری این خبر هست، در حال حاضر با من در استودیو. روز به سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا و همینطور شنوندگان گرامی.
روز به نکات مهمی که در واکنش آقای ظریف دیدی چه ها هست؟
آقای ظریف واکنشی که نشون داده به طرحی که در مجلس عوام تصویب شده این بوده که اون رو به ضرر کانادا توصیف کرده، اما نگفته چگونه به ضرر کانادا هست و در این حال گفته در کانادا هنوز تصورات غلط و توهماتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و وجود داره و به رغم اینکه دولت عوض شده، یعنی دولتی اومده که خب دولت محافظه‌کار نیست، دولت لیبرال هست، آقای جاستین ترودو نخست وزیرش هست، گفته هنوز فشارهای سیاسی از سوی تندروها ادامه داره و گفته که این سیاست‌های جدید کانادا در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و در کل از کشورهای غربی خواسته که استقلال عمل داشته باشند، در قبال ایران و تحت تأثیر جفت‌سازی‌ها قرار نگیرند. در این حال کشورهای غربی رو متهم کرده که نسبت به جنایاتی که و اقداماتی که متحدانشان در منطقه انجام میدن سکوت کردن و تنها دارن جمهوری اسلامی ایران رو متهم میدونن. خب نام نبرده، ولی قبلا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها اسرائیل، عربستان و متحدانش رو متهم کردن به دخالت در کشورهای منطقه، در حالی که همین اتهام هم از سوی همین کشورها به ایران وارد میشه در قبال سیاستهایی که در قبال عراق، سوریه و یمن داره. و قبل از اون هم آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تصویب طرح توقف تمام مذاکرات با ایران برای اثرگیری روابط رو از سوی مجلس عوام کانادا خطای راهبردی و اساسی با آثار مخرب دونسته. از سال 91 به این بعد دو کشور مناسبات دیپلماتیک ندارن.
روز به این طرح توسط یکی از نمایندگان محافظه‌کار مطرح شده و البته که آقای ترودو، نماینده دولت لیبرال، هم اون رو ازش حمایت کرده. این طرح رو وقتی این نماینده محافظه‌کار معرفی می‌کرده به چه محورهایی اشاره کرده در حین معرفی؟
بله، آقای گارنت جنس، نماینده محافظه‌کار در مجلس عوام، موقعی که این طرح رو معرفی کرده، لیست بلند بالایی از دلایلی که باید ایران رو موانع بازیگر نامطلوب در نظر گرفت برشمرد و بعد خواستار قطع تماس‌ها با ایران شده. در این حال اون به خصوص بر راه حل نهایی، یعنی تغییر رژیم در ایران، تاکید کرده و گفته تغییر سیاسی در ایران مهمترین و قابل دستیابی ترین هدف راهبردی ما در منطقه است و باید تهدیدات امنیتی که متوجه اسرائیل و متحدانمون هست باید سریعاً باید خونسا بشه. و بعد تاکید کرده روی بست آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون برای ایرانیان، که البته خب مقام‌های ایرانی عنوان می‌کنند که این کشور از نهایت دموکراسی در حقیقت برخوردار است.
خیلی ممنونم. همکارم روزبه بلحری بود با واکنش محمد جواد ظریف به طرح مصوب مجلس عوام کانادا که دیروز مفاد اون اعلام شد. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه با ماست تا نگاهی داشته باشه به آنچه که در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده. مانیا، میخوای با توییتر شروع کنی؟
بله. دیروز در پی انتشار خبر بازداشت خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و انتقال ایشون به دادسرای اوین، کاربران بسیاری در توییتر با هشتگ نسرین ستوده به این اقدام اعتراض کردند. همچنین هشتگ‌های فری نسرین، نسرین ستوده را آزاد کنید، فری ایران، اصلاح اصلاحات خیلی داغ بود. صدها کاربر در مورد این بازداشت توییت کردند. چند نمونه رو براتون میخونم. دریا نوشته: جناب جمهوری اسلامی، با زندانی کردن امثال نسرین ستوده فقط پیکر نحیف قانون رو آماج حملات بیشتر میکنید. سقوط قانون انحطاط شماست. عمار ملکی نوشته: پیرمرد ماه دیگه 85 سالش میشه، کتف شکسته است، ترمیم نشده، اما شیب اوین رو بالا رفته، در مقابل زندان ایستاده تا بگوید نسرین ستوده رو آزاد کنید تا نشان دهد مبارزه مدنی سن و سال نمیشناسد. اشاره آقای عمار به حضور پدرش محمد ملکی و چند فعال حقوق بشر دیگر هست که از جمله محمد نوریزاد و البته جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران، که در مقابل زندان اوین رفتند و عکس این گروه در توییت‌های مختلف در توییتر منتشر شده. و وحید هم نوشته: سوال این است که چرا وقتی آدرس خانم ستوده را دارند، به جای صدور ابلاغ و احضاریه به خانه‌اش می‌ریزند و بازداشتش می‌کنند. همچنین طبق روزهای گذشته هشتگ جام جهانی تیم ملی فوتبال و زنان خیلی داغ هست. امروز هم که افتتاحیه این بازی‌ها به اوج خود رسیده، کاربران بسیاری در مورد این بیلبوردی که در یکی از خیابان‌ها یا میادین شهر تهران بازنش شده نوشتند مردم ایران فقط مردان نیستند، نیمی از اونها زنان هستند، گویا در این بیلبورد فقط مردان حضور دارند. همچنین عکسایی از حضور زنان ایرانی در خیابان‌های سن پترزبورگ کاربران منتشر کردند. دیدم یکی از کاربرا نوشته بود: جام جهانی برای زنان هم هست.
مانیا میخوای نگاهی بندازیم به اینستاگرام؟
بله، حرفای اخیر آقای روحانی با ساب گسترده ای داشت. از جمله من دیدم حمید فرخ نژاد، بازیگر مطرح سینما ایران، در پستی که 200 پیش منتشر کرده نوشته جناب آقای روحانی اجازه خودروسازان داخلی و بانک مرکزی از عوامل اصلی ایجاد جنگ روانی که فرمودید هستن، تنبیهشون بفرمایید بی زحمت. که این خیلی باساب گسترده داشته، هزاران نفر لایک زدن، هزاران کامنت اومده زیرش. همچنین این بیلبوردی که ازش نام بردم اعتراض بسیاری از کاربران رو تو اینستاگرام من دیدم برانگیخته. از جمله آناهیتا همتی، بازیگر ایرانی، نوشته بود اینجا کشوری است مرد سالار و زن ستیز، زنان در ایران نامرئی شدن، امیدوارم که آرزوی آزادی رو به گور نبریم.
مانیه میخوای در نهایت هم به فیسبوک؟
بله، توی فیسبوک رادیو فردا ویدیوی منتشر کرده بودیم، یک مستند ویدیویی هست از وضعیت پناهجویان ایرانی در صربستان، و این ویدیو بازتاب همچنین کمپایی که این پناهجو هستن، پناهجوی ایرانی، ویدیو بازتاب گسترده‌ای داشته. کامنت های بسیاری زیرش اومده، چند نمونه خیلی کوتاه براتون میخونم. فرزانه نوشته واقعا قلب آدم به درد میاد، این هموطنا رو میبینه تو این وضعیت. شاهو نوشته من بلیط داشتم میخواستم برم صربستان، رفتم فرودگاه نذاشتن برم. علی هم نوشته همش سرابه، اینا اشتباه میکنن، در غرب خبری نیست.
خیلی ممنونم همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی. نگاهی داشتیم به آنچه که داغ بوده در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام در 24 ساعت گذشته. اما فقط یک روز، حتی کمتر از یک روز مونده به بازی تیم ملی مقابل تیم مراکش. ما در آستانه این بازی، همچنین امروز هم که قرار هستش که بازی‌های جام جهانی آغاز بشه با بازی روسیه در برابر عربستان، نگاهی دقیق‌تر داریم به اون چه که فوتبال ایران انجام داده در سال‌های اخیر در جام جهانی. همکارم حبیب روشنزاده برنامه‌هایی رو آماده کرده در این رابطه و نگاهی داشته به تاریخچه بازی‌های ایران در جام جهانی که با هم میشنویم.
در جام جهانی 1978 آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست 3-0 از هلند نایب قهرمان جهان، حالا باید در دومین بازی با اسکاتلند روبرو میشد. اسکاتلند متعلق به سرزمین فوتبال بود و چند بار قهرمان جام ملت‌های بریتانیا شده بود. در این تیم ستارگانی چون کنی دالگلیش، جو جردن و آرچی گمیل بازی می‌کردند. همان شبی که ایران 3-0 از هلند شکست خورد، اسکاتلند هم با 3 گل بازی را به پیرو واگذار کرده بود. چهارشنبه هفته خرداد 1357 در شهر کوردوبای آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در جام جهانی با اسکاتلند روبرو شد. نفرات ایران تقریبا همان هایی بودند که به مساف هلند رفته بودند. ناصر حجازی درون دروازه، خط دفاع حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی و آندرانیک اسکندریان. در خط میانی علی پروین بازوبند کاپیتانی را بسته بود. محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور و ایرج دانای فرد، حسین فرکی و غفور جهانی مهاجمان. تنها تغییر حضور ایرج دانای فرد بود به جای حسن نایب آقا، که نایب آقا 2 دقیقه به پایان بازی به جای دانای فرد وارد بازی شد. حسن روشن هم در دقیقه 83 به جای حسین فرکی آمد. قضاوت مسابقه را داوری از کشور سنگال عهده‌دار بود. در 45 دقیقه اول بیشتر بازی در اختیار اسکاتلند بود. در یکی از حملات اسکاتلند، دفاع ایران آندرانیک اسکندریان توپی را به اشتباه درون دروازه ایران قرار داد. اسکاتلند 1-0 جلو افتاد و با همین گل به رختکن رفت. سخنان روحیه بخش حشمت مهاجرانی در رختکن خود باوری را به تیم بازگرداند. در نیمه دوم درخشش 2 بازیکن، ابراهیم قاسمپور و ایرج دانای فرد، کل تیم را تحت تاثیر قرار داد. قاسمپور چهره ممتاز این بازی بود در خط میانی. ایرج دانای فرد در جناح چپ نمایش زیبایی داشت. این بازیکن ریز نقش و کوتاه قد ایران در دقیقه 77 در یک حرکت زیبا با چند دریبل تماشایی از یک زاویه بسته با شوتی سنگین دروازه اسکاتلند را گشود.
آرچی گمیل رو دریبلش زدم، خیلی محکم و قولدار بود، با پام جلوش گرفته بودم، یه فشارم به بدنش آوردم، این خورد زمین و گولرم فکر کرده بود که یا من پاس میخوام بدم، فکر این نبود که من شوت بزنم تو بلوکه. اون گل رو زدیم و 1-1 شدیم.
توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد
یک امتیاز برای این مساوی به نام ایران به صف رسید و بازی 1-1 پایان یافت. حالا ایران باید برای بازی سوم در گروه چهار جام جهانی آرژانتین به مصاف تیم ملی فوتبال پرو برود که با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده.
خب، گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدی درباره تاریخچه حضور ایران در بازی‌های جام جهانی. اما در همین رابطه با همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی همراه میشیم. آقای غریب سلام میکنم به شما.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، قرار هستش که امروز بازی‌های جام جهانی روسیه بالاخره افتتاح بشه. همه خیلی هیجان زده هستیم و مشتاق هستیم که این بازی‌ها شروع بشه، مراسم افتتاحیه رو ببینیم. امروز قرار هستش که روسیه در برابر عربستان بازی کنه. برامون از حال و هوای امروز و بازی افتتاحیه بگید.
حال و هوای کلی روسیه که خب داغه به خاطر اینکه کلی از هوادارای تیمایی که حاضرن در روسیه، 31 تیم دیگه با روسیه که 32 تیم میشن اونجا حضور دارن، شهرها شلوغ، شهرهایی که جام جهانی برگزار میشه، مخصوصا حالا امروز که ما روسیه و عربستان رو داریم در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو، بزرگترین ورزشگاه از 12 ورزشگاهی که میزبان جام جهانی 81000 گنجایش داره. امروز طبق برنامه قرار ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران روسیه میزبان مقابل عربستان به میدان بره با قضاوت آقای نستور پاپیتا که داوری از فیفا انتخابش کرده از آرژانتین. به هر حال روس‌ها فکر می‌کنن سه امتیاز بازی براشون راحت، این بازی چون میزبان هستن بگیرن و بعد دلخوش هستن که از مصر هم امتیاز بگیرن چون مصر و اوروگوئه هم تو این گروه آ هستن و همه چشم‌ها به راه. البته اینو باید بگم که این بازی بر بازی در حد کیفیت فنی درجه یک نیست، چون به هر حال دو تا تیم تیمای قدر قدرتی نیستن و همون رو که عرض کردم روسیه چشم به امتیاز بازی داره. مراسم ویژه هم که شما اشاره کردین ساعتی قبل از این دیدار افتتاحیه در همون ورزشگاه شروع میشه و بسیاری از چهره‌های سیاسی و هنری و ورزشی هم در ورزشگاه حضور دارند و همه چشم ها به آغاز جام جهانی 2018 روسیه است از حدود 5 ساعت دیگه.
آقای غریب، به اصل داستان بپردازیم که بازی فرداست که قرار هست ایران مقابل مراکش بازی کنه. از وضعیت تیم ملی برامون بگید.
بله، وضعیت تیم ملی که دیشب تیم ملی از کمپ خودش در کمپ لوکوموتیو مسکو وارد شهر سن پترزبورگ شد، شهری که قراره فردا اولین بازیش رو ایران انجام بده در گروه بی جام جهانی مقابل مراکش. همه چشم‌های هوادارای ایرانی، میلیون‌ها هوادار فوتبال در ایران چشم به این بازی دارن، این دلخوش هستن به این که چون روی کاغذ مراکش ضعیف‌ترین تیمه، انتظار دارن، انتظارا خب یه خورده بالاست البته، که سه امتیاز بازی ایران بگیره. اما خب خیلی هم اعتقاد دارن که ایران باید اون در خور فوتبالش بازی رو به نمایش بگذاره، حالا صرف نظر از برد و باخت. البته خب خیلی ها دوست دارن که تیم ببره. به هر حال مراکشی هم آماده هستن. آقای کیروش قراره از حدود نیم ساعت دیگه در کنفرانس مطبوعاتی اولین مسابقهش با مراکش شرکت کنه و بازیکنان قراره در زمین اصلی ورزشگاه شهر سن پترزبورگ تمرین کنن. همه چشم‌ها همونجور که شما اشاره کردین فردا به بازی ایران و مراکش. این هم عرض بکنم که 19:30 دقیقه شروع میشه با قضاوت آقای جونیت شاکر، داوری از ترکیه. تیم ایران قراره بعد از بازی خودش دوباره به کمپ مسکو برگرده، آماده بشه برای بازی بعدیش چهارشنبه 30 خرداد با اسپانیا و بعدش هم دوشنبه آخرین بازی مرحله گروهی 4 تیر با پرتغال.
آقای غریب، داستانهای کشمکش ایران و شرکت نایکی هم ادامه داشتش. آقای کیروش گفتگوی انجام داده بود با بخش ورزشی تلویزیون اسکای و گفته بودش که شرکت نایکی باید به خاطر اون بیانیه‌ای که صادر کرده بود و گفته بود خب به خاطر تحریم‌ها به ایرانی‌ها کفش نخواهد داد، معذرت‌خواهی بکنه. رفتار نایکی خیلی توهین‌آمیز بوده و خیلی اونطور که آقای کیروش گفته بود مسخره بوده. ما این حواشی رو هم داشتیم در این رابطه. من در ادامه صحبت‌های شما فقط یک دو نکته رو اشاره بکنم، از جمله اینکه در این در مجموع در مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل تاکنون 5 بار قهرمان شده، آلمان 4 بار قهرمان شده. این دو تیم به هر حال جزو امیدهای قهرمانی جام جهانی هستند، طرفداران خودشون رو دارن. در شبکه اجتماعی توییتر اگر ببینید ایرانی‌ها هستند که خیلی حمایت می‌کنند و با هم خیلی بحث می‌کنند سر اینکه قرار هست که چه کسی به هر حال قهرمان این دور از مسابقات فوتبال جام جهانی بشه. یک بخش سیاسی هم داره، اون هم این که در واقع یک جنبه سیاسی داره مسابقات امسال، این که برخی از کشورها مثل بریتانیا و کشورهای اروپای شرقی همچنین دیدبان حقوق بشر خواستار بایکوت روسیه در جام جهانی شدند. اما مقام‌های روس میگن که حدود 20 رهبر یا مقام ارشد در مراسم افتتاحیه که امروز هست شرکت خواهند کرد. ممنونم از همکارم فریبرز غریب، ممنونم از شما که در مجله نیمروزی 24 خرداد من رو همراهی کردید تا ساعت 3 که با یک بخش دیگه با شما باشیم.